هموطنان عزیزم، وقت شما بخیر باشه. خدمتتون عرض میکنم که هنگام اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 19:37 دقیقه خواهد بود. خداوندا، خداوندا، تو را ستایش می کنم و از تو یاری می جویم، زیرا تنها تو می دانی که چه چیز به صلاح من است. ای روزی دهنده بی منت، ما را به سمت درهای گشوده از رحمتت هدایت کن تا بهترین ها نصیب من شود. خدایا، تو می دانی ما را چه می شود و ما خود نمی دانیم که ما را چه می شود. پس نجاتمان بده، ای آن که بی آن که بگوییم شنیدی. روح و روان خودمون رو معطر می‌کنیم با شنیدن آیات منور سوره علق با صدای سید جواد حسینی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن عبدالحسن محمدپور.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
راز و نیازهای عاشقانه و خالصانه شما با خدای مهربان قبول باشه. همسران عزیزم، امیدوارم که ما رو هم دعا بفرمایید و در حق همدیگه دعاهای خیر و خوب داشته باشیم. اما دعوت میکنم در این لحظه بشنوید برنامه به وقت ایران رو که از شبکه خبر تقدیمتون میکنیم.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و محترم برنامه وقت ایران. امروز چهارشنبه 31 تیر ماه در 145 روز از جنگ تحمیلی سوم، 35 روز پس از امضای یادداشت تفاهم بین رؤسای جمهوری ایران و ایالات متحده آمریکا، کماکان در میانه جنگ با یک روایت دیگه از جنگ تحمیلی سوم در خدمتتون هستیم. همراه من در استودیو امروز افتخار دارم که در خدمت جناب آقای علیرضا مجیدی باشیم، آقای وحید خضاب، آقای نیما اکبرخانی. عرض سلام به هر سه برادر عزیزم.
عرض سلام و احترام خدمت شما آقا روح الله، خدمت برادران عزیزم آقا نیما، آقا وحید و همچنین خدمت بینندگان عزیز. باعث افتخار در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت مهمان عزیزمون، البته میزبان هستن ایشون، آقای مجیدی عزیز. شما رو لا آنیما و همه بینندگان محترم در خدمت هستن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما آقا سید، همینطور آقای مجیدی عزیز که افتخار داریم در خدمتشون باشیم، همینطور برادر عزیزم آقای خضاب. همینطور عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترممون. مثل هر شب هم التماس دعای فراوان داریم، اول برای مجاهدین و رزمندگان، دوم برای همه ملت ایران که انشالله به برکت این دعاها بتونیم این روزهای سرنوشت ساز و جنگی رو با موفقیت پشت سر بذاریم. در خدمت شما.
بله، کماکان با ارسال عدد 333 به سرشماره 3015 میتونید عضو کانال پیام رسان برنامه به وقت ایران بشید. ما داریم تمام تلاشمون رو میکنیم در تیم برنامه به وقت ایران که در شبکه‌های اجتماعی پیام رسان ها حضور فعالی داشته باشیم، هم بازخورد ها و نظرات شما رو بگیریم، نکات شما رو بشنویم، پیشنهادات شما رو بشنویم، سوالات مد نظرتون رو بدونیم و هم بریدهای برنامه، صوت برنامه، سندهایی که در برنامه یا ویدیوهایی که در برنامه به اشتراک میذاریم رو هم اونجا بذاریم که بتونید ببینید. امروز ما یک بار دیگه داغ مینا برامون تازه شد. تصاویر تلخی از تشییع قطعاتی از پیکرهای شهدای میناب، کودکان شهید میناب، 68 تکه و پاره از بدن مطهر این شهدا، فکر میکنم 34 شهید میناب یک بار دیگه تشییع شد. ما که این توفیق رو نداشتیم که توی شهر میناب باشیم، اما گزارشی که از دوستانی که در میناب حضور داشتن گرفتیم، یک بار دیگه این داغ برای همه مادران و همه خانواده ها و همه پدران و همه اعضا، داغ این دختران و پسران معصوم و معلمان و همه کسایی که تو اون سانحه تلخ و منحصر به فرد از نظر جنایت واقعا از دست دادن عزیزانشون رو، تازه شد این داغ یک بار دیگه. به نوبه خودمون از طرف برنامه به وقت ایران یک بار دیگه عرض تسلیت داریم به همه اون خانواده های داغدار و از یاد نبریم. اگر کسانی دارن سخن از ترک مخاصمه با آمریکا، عادی شدن روابطمون با آمریکا، دوستی و صلح، در مورد آتش‌بس حرف نمی‌زنن، صلح و دوستی با آمریکا حرف می‌زنن، ما هنوز تکه‌های پیکرهای این عزیزان رو داریم تفحص می‌کنیم، داریم تشییع می‌کنیم، داریم تدفین می‌کنیم. نمیتونیم اینها رو از یاد ببریم. واقعا جای تأسف داره اگر کسی بخواد این داغهای عجیب رو از یاد ببره. آقا نیما
صلی الله علیه و آله عبدالله، عرض کنم که من همیشه اینجا دعا میکردم، یه التماس دعا داریم از همه مخاطبین عزیزمون، خاصه برای خانواده های بازمانده این جنایتی که در مدرسه شجره طیبه رخ داد، برای صبر بر این عزیزان دعا بفرمایید انشاءالله که این دعاها کارگر باشه. و مردم ما، مخاطبین ما، همه ما نباید اینا رو فراموش کنیم. تنها کاری که باید بکنیم اینه که اینها رو به یاد داشته باشیم برای همیشه، که دیر و زود داره سوخت و سوز نداره، به زودی کسانی خواهند اومد، هم حالا در کوتاه مدت یا میان مدت، بستگی داره سیاست گذاریشون چه جوری باشه، و حرف میزنن که میشه با اینها بریم و یک ترتیباتی رو بذاریم که تمام مسائلمون حل بشه. یادمون باشه ما بسیاری مسائلی داریم که اصلا حل نمیشه، اینا رو یادمون باشه. من نمیگم کار خاصی، اکت سیاسی خاصی انجام بدیم، ولی باید تاریخ رو با جزئیاتش به خاطر سپرد که اون موقع حسب اون حرفایی که زده خواهد شد، که حتما زده میشه، تصمیمات درست بگیریم. باز مخاطبمون خودش کاملا بالغه، عاقله، باسواده و خودش اون موقع میدونه چه تصمیماتی درسته و همون تصمیماتو بگیره. اینها واقعیت هم اینه که دفعه اولشون نیست این کارا رو میکنن. تاریخ رو اگر باز ما قبل از اینکه این اتفاق بیفته هم دقیق تر خونده بودیم، مطالعه کرده بودیم، مثلا یه نمونهش مصاحبه معروف مادلن آلبرایت بود، وزیر خارجه سابق ایالات متحده آمریکا، وقتی تو مصاحبه ازش پرسیدن که این تحریمایی که شما گذاشتین روی عراق صدام طوری طراحی شده بود که دقیقاً مرگ و میر اطفال رو ببره بالا و باعث شدید که حدود 500,000 کودک در عراق از دنیا برن به خاطر شرایط تحریمی و کمبود دارو، شونه بالا انداخت. جنگ دیگه، جنگ همینه.
این تیکه ویدیو ما درامت ببینیم، تو مصاحبه با سی بی اس بود، اون موقع خیلی تکون داد دنیا رو، اما اینو ببینیم برای اینکه یادمون نره با چه رژیم جنایتکاری رو هستیم.
این اتفاقی که افتاده آقای سید، یادمون باشه یه عذرخواهی هم کسی نکرده، حتی نگفته اشتباه شده، همین جوری هست.
We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it?
I think this is a very hard choice, but the price, we think the price is worth
it. اگه توضیح بده، من نمیدستم این بحث رو دارین، ولی این مصاحبه آلبرایت مال دولت کلینتونه، حد فاصل سال 93 تا 2001 حاکم بود، یعنی دوران نفت در برابر غذا. همین تحریم هایی که به نام تحریم مثلا قرار فشار حد اکثری به یک کشور بیارن به هدف مهار، نه تازه هدف رژیم چنج، فقط مهار، ولی همچین هزینه هایی داره. و اون زمان آلبرایت خیلی راحت میگفت این هزینه این جنگی داره، هزینه جنگ نه ببخشید، هزینه این سیاست دیگه و باید داد.
بله خب، بریم سراغ روایت از دیشب تا الانمون با آقا نیما شروع بکنیم. ما تا تو بخش اول برنامه یه مرور سری ضربات و درگیری ها رو داشته باشیم، هم ضرباتی که امریکایی ها زدن، تجاوزاتی که امریکایی کردن، ضرباتی که ایران زده، بریم سراغ بحث محوریمون با حضور جناب آقای مجیدی که بحث سوریه در واقع جولانی یا احمد شر و احتمال حملش به لبنان هست. کمی هم بیشتر در مورد شرایط لبنان سخن خواهیم گفت و وضعیت کنونیشو. نیما جان در خدمتتون هستیم.
بله، عرض کنم خدمتتون که دیشب بعد از نیمه شب بود سنتکام بیانیه داد برای شب 11 عملیات خودش رو در ایران شروع کرد. یه نکته بگم تو این بیان، تو همه بیانیه‌هاش اعلام بکنه که برای کاهش توان کنترل ایران بر روی تنگه هرمز این عملیات ها داره انجام میشه و ضرباتی که وارد میکنه. این که ما مرتب تحلیل میکردیم که این جنگ دعوای تنگه هرمز هست، دیگه الان تو بیانیه‌های سنتکام هم کاملا مشهود شده. 11 شب درگیری بعد از امضای تفاهم نامه رو داشتیم، جنگ بعد از امضای تفاهم نامه. دیشب خوزستان، هرمزگان، بوشهر، همدان، سیستان و بلوچستان، ایلام، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری اینا مورد اصابت قرار گرفتن. اهداف هیچ کدومش زیرساخت غیر نظامی نبوده، حملات به سمت پایگاه نظامی بوده. تا اونجایی که من بررسی کردم و اطلاع گرفتم شهید ندادیم الحمدلله رب العالمین. اینم نقشه ایه که خود سنتکام منتشر کرد. البته ممکنه که این نقشه دقیق نباشه، یه نمونهش تهرانه. من خودم تهران هستم و دیشب صدای پدافند رو داشتیم متعدد، از جنوب تا شمال شهرم صدای شلیکش رو شنیدن. ولی هرچه که من سوال کردم از منابع مطلع و آگاه و اینها و اخبار رو رصد کردم، برخوردی رو در تهران مثلا پیدا نکردم. خب تا اونجایی هم که ما اطلاع گرفتیم هیچ برخوردی تو تهران صورت نگرفته. ولی خب نقشه سنتکام تا حداقل دو تا نقطه رو تو تهران میگه که من هدف قرار دادم، بعد مثلا یکیش در پردیسه، یکیش در پارچینه. من مثلا پردیس دوست دارم.
خبر استفاده پهباد داشتیم تو تهران، درست میگم؟ یعنی پهبادی رو خبری
نه اومد؟ صدای پدافند فقط.
فقط صدای پدافند داشتیم. آره، من میگم حتی از مردم مثلا شهرستان پردیس، من از خانواده خودم اونجا زندگی میکنن، ایده دوستانم اونجا زندگی میکنن، پرسیدم باز که صدای انفجار مثلا نشینده بود دیگه. انفجار چیزی نیستش بشه قایمش کرد. صدای پردیس انقدر جای مثلا وسیعی نیستش که. یا والله این نقشه
خود سنتکامه مطمئنی؟
تا اونجایی که من میدونم بله، اینو خود آمریکایی‌ها منتشر کردن.
بالاش هست. آره سنتکام
فکر کنم حالا تصدیقی که یکی از حالا ادعایی بود، حالا باز باید این جدا بررسی بشه، اما خب حالا چیکو گذاشتن اینا.
بله، بعد از اون هم پاسخ ما شروع شد. اردن، کویت، بحرین مورد اصابت قرار گرفتن، یه سری تاسیسات و پایگاه‌های نظامیشون بود. عرض کنم خدمتتون که باز تصویر به روز نداریم، البته اردن رو داریم. اردن هم دلیلش اینه که عقبه، دوباره بندر عقبه هدف قرار گرفته و ما قبلا توضیح دادیم بندر عقبه به لحاظ جغرافیایی 5 کیلومتر با مرزهای سرزمین‌های اشغالی فاصله داره. باز تو اسرائیل یه سری نگرانی‌هایی رو برانگیخت چون خیلی نزدیکشون هدف قرار گرفته بود و یه سری تصویر دقیقاً توسط صهیونیست‌ها فیلمبرداری شده که اونجا دود بلند شده. اردنیا طبق معمول امروز بیانیه دادن و مدعی رهگیری 100% شلیک‌های ایران بودن، ولی تصاویری که اسرائیلی‌ها و داخل رسانه‌های خودشون منتشر کردن و الان هم منتشر شده چیز دیگری رو میگه.
خب تصاویر رو حالا دوستان بذارن، ما حالا از حالا تصاویر ما تو بحرین یه خبری ناظر به سفارت دیشب اومد که گفته شد که سفارت اسرائیل در بحرین هدف قرار گرفته، که ما اینو بررسی کردیم همچین چیزی نبوده.
سفارت اسرائیل در یک برج دیگری قرار داره، مثل خیلی از سفارت‌های اسرائیل که برخلاف چیزی که مثلا مردم ما خواسته تهرانی‌ها دیدن، سفارت‌ها همیشه یک خونه‌های بزرگ و ویلایی و حیاتداری هستن. اسرائیلیا خاصه تو این منطقه، تو سراسر جهان هم شایع، سفارتاشون طبقات بالایی برج‌هایی که از پایین حفاظت داشته باشه، چون بالاخره چون
مثل دفتر کارتوریه مثلا. آره، مثل اداره توریه.
حتی بعضی وقتا جاهای مسکونی واسه کتاب معرفی می‌کنیم، ببخشید کتاب اسرائیلی که من دیدم، نه صلح نه حرف اضافه، که عاطف حزین نوشته، سفری داشته به مناطق فلسطین نشین و مناطق تحت اشغال صهیونیست‌ها، یعنی تل‌آویو رو رفته، حیفا رو رفته، جای دیگه رفته، از جمله در خصوص سفارتخونه‌های وقتی ویزا میخواسته بگیره مصریه، سفارت اسرائیل در مصر میخواد بره، این رو توصیف میکنه. یه بخش از کتاب همینه و اینکه در اون ساختمون، ساختمون مسکونیه و یک طبقه ای رو اختصاص داده برای اینکه یه سپر انسانی وجود داشته باشه در برابر احیانا مثلا اعتراضات و حملات و چیزهایی که میخواد بشه. بنابراین کاملا یه سپر میخواد درست از مردم محلی. ببخشید.
خواهش میکنم. آره، اسرائیلیا تو بحرین هم سفارتشون در یک برج معروفی در طبقات بالایی هست.
یه برج دوقلو منامه داره، یه برج دوقلو حالا تصویرش هم هست. توی برج غربیشه، توی وسترن تاور اون برج معروف منامه هستش. یه برج مالی اداری طوره در واقع.
دیشب ولی یک برج دیگری هدف قرار گرفته بود، ولی آره این ارتباطی به اون نداشت. حالا تو اون برج هم چه هدفی وجود داشته در حال حاضر ما اطلاعی نداریم، نمیدونیم. یه سری تصویر هم من فرستادم برای بچه‌ها هماهنگ کردیم. یه دیروز گفتیم پایگاه احمد الجابر، یه بله، رادار کویت. بله،
هم در سفارتخونه دست تا رد نشدیم. بعضیا من دیدم به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کردن که اصلا سفارت‌های اسرائیل باید زده بشه. ببینید ارزشمندی هدف‌ها باید ناظر به نتیجه‌ای که ازش حاصل میشه یا قطعه ای از پازل شما رو که تکمیل میکنه تعیین بشه، وگرنه هر جایی از اسرائیل زده بشه به معنی اینکه زده بشه که خوبه، چون دشمن خونی ماست و این تصاویر کودکان میناب رو که داریم میبینیم در جنگی که اسرائیل و آمریکا علیه ما را انداختن به وجود اومده این صحنه ها. اما ببینیم زدن سفارتخونه ها واقعا چه آورده ای میتونه داشته باشه. اتفاقا به نظرم کمترین میزان فشار و آسیب به اسرائیلی ها و بیشترین میزان هزینه متقابل در خصوص این اقداماتی که ما بخوایم احیانا انجام بدیم زدن سفارتخونه های اسرائیل در این مناطق. یعنی حتی اینجور نمیشه که مثلا اگر ما سفارت فرض کنیم و الان سفارت اسرائیل در منامه اصلا بخوره با خاک یکسان شه، همه کادرش هم به درک واصل شن، خب مثلا رابطه اسرائیل و بحرین قطع میشه. یعنی وقتی این جنگ تمام شد، هر وقتی آقای مثلا دیگه میگن خب یه سفارتمون خورد پس دیگه قطع، چه آورده ای داره، چه دردی براش ایجاد میکنه در واقع. بنابراین اقدام، اگر چون من به ذهنم میرسه بعضی تحلیلگرانی که دسترسی به مقامات هم دارن، اسم نمیخوام بیارم، اینها در برای کانال هایی که دارن، کانال های یا شخصیشونه یا کانال هایی که بدون اینکه اسم اونها باشه ولی کانال اونهاست مطلب می نویسه، که نه به نظر می رسید یک فاز تهدید برای طرف مقابله که اگر چنین بکنید سفارتخانه های اسرائیل مثلا هدف قرار خواهد گرفت. خب که چی؟ یعنی اتفاقا به نظرم یکی از گزینه های نامطلوبه. من لازم دیدم این رو اینجا بگم که گزینه با آورده ای نیست اگر طرف مقابل رو میخوایم تهدید کنیم و اگر میخوایم جلوگیری کنیم از این که به برخی زیرساخت های غیر نظامی ما مثلا آسیب نزنیم. تهدیدهایی که این روزها میبینیم مقامات نظامی سیاسی مطرح میکنن به نظرم
گزینه مناسبی نیست.
آره، کم ارزش ترین گزینه تقریبا میشه گفت چیزی که مطرح شده سفارتخونه
هست. احمد الجابر رو نقشه هم داریم بچه ها، نقشه پایگاه هوایی احمد الجابر رو هم ببینیم.
رادار هشدار اولیه‌ای که تو بیانیه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اومده بود، FPS 117 هدف قرار گرفته بود، الان تصویرش اومده باز مثل هر روزم اون تصویر بزرگه قبلی بازسازی شده با هوش مصنوعی
به قطر 15 متر.
بله، این زده دیگه، قبل و بعدش دیگه کاملا واضح و مشخصه. این رادارا را میسری از مخاطبین هم سوال کردن، هم حضوری هم پیام داده بودن به هم که آقا چرا اینو تموم نمیشه، چرا اینقدر زیاده. ببینید یعنی این انگاره نباید ایجاد بشه که اینا چیزای مهمی نیست، اینا چیزای خیلی مهمیه. و آمریکایی‌ها از بعد از سال 2003 نیت کردن، از 2005 شروع کردن این حلقه‌های دفاعی رو و توی این منطقه دقیقا با هدف به اصطلاح خودشون مهار ایران، در واقع حفاظت از اسرائیل، برپا کردن. و این
ایران همون راداری که توی جنگ 12 روزه وقتی ما میزدیم عملیات پدافندی یا اینا، یک بخشی از همون شبکه به هم پیوسته. چون هم یادم سنتکام رسما گفت آقا ما شبکه به هم پیوسته از تمامی کشورهای منطقه داریم که نه همه لایه به لایه در واقع دارن پدافند میکنن. اینا در واقع نودهای همون هم شبکه به هم پیوسته پدافندی بوده.
هر کدوم اینا ببینید در شناسایی و